این هم باز مسئله بسیار مهمی. از این گذشته آقای اوباما اگر هم میخواد البته مخالفت های شدید سنا و کنگره رو مجلس نمایندگان رو دیدیم در رابطه با بستن گوانتانامو بی، اگر موفق بشه به بنده که البته در اون رابطه هم یک نمایش فضاحت باری از عوام فریبی رو میتونیم ببینیم، وقتی که یه سناتور میگه که من اجازه نخواهم داد یکی از اون زندانی ها در ایالت من بیاد، یعنی این که یک عوام فریبی به شدت پوپولیستی کثیفیه. همه دنیا میدونن که اگر هم یکی از اون دستگیر شده هایی که بعد از 7 سال هنوز اتهامی بهشون وارد نشده، هرگز محاکمه نشدند، اونها رو بیارن اونجا، طبیعتاً اولا راه نمی کنن تو خیابونها، ثانیاً اون یه نفر هم تو خیابون رها بشه معمولاً کار نمیتونه بکنه، و ثالثاً همه میدونیم که اگر بیارن در زندانهای با ماکسیموم سکیوریتی میبرن، با زندانهای امنیتی ماکسیموم اونجا نگهداری میکنن که در تا حالا حدود 300 خورده ای از این زندانیان به قول خودشون خیلی خطرناک در اون زندان ها هستن که حتی یک نمونه کوچک فرار هم دیده نشده.
بله.
ولی با همه این حرفا اگر ایشون بتونه گوانتانامو رو ببنده، گوانتاناموی دوم که باگرام افغانستانه، پایگاه نظامی آمریکا در افغانستانیشون چشمشو بر اون بسته،
دستش هم نمیشه.
بله، داستانهای وحشتناکی که پشت آدم تیر میکشه از اون زندان نیویورک تایمز، رسانه های دیگه، روزنامه ها و تلویزیون ها بیان میکنن و نوشته شده که اونجا همچنان به کار خودش ادامه میده.
مشغول.
و از طرف دیگه باز هفته پیش شنیدیم که اوباما که دستور داده بود که عکسای مربوط به شکنجه منتشر بشه، جلوی انتشار شکنجه رو گرفت. بعدا در چند روز گذشته خوندیم که علت، یکی از لااقل علل جلوگیری از انتشار این عکسا توسط اوباما این بوده که آقای المالکی، نوری المالکی عراق، زنگ زده و گفته که اگر این عکس ها منتشر بشه شما مجبور خواهید شد که همین فردا نیروهاتون از عراق ببرید بیرون، برای اینکه نفرت عمومی ممکنه تبدیل به شورش بشه با دیدن این عکس ها. اگر هم راست باشه فاجعه است، اگر هم دروغ باشه فاجعه است. البته هنوز سازمان های حقوق بشر و فعالین صلح و حقوق بشر و دموکراسی اصرار دارن که اگر تو در شعارهای انتخاباتی صحبت از شفافیت کردی باید همین کار بکنی، به هر قیمتی این عکس ها باید منتشر بشه و معلوم بشه، همه دنیا بفهمن و به خصوص آمریکایی‌ها بدونن که به نام اونها چه اتفاقاتی افتاده و چه جنایت ها که مرتکب نشده. هر حال بعد از اینها تصویب نامه جدید پارلمان اسرائیل رو علاقه مندم اشاره بکنم.
بله.
قانونی در پارلمان اسرائیل هفته پیش تصویب شد با اکثریت 47 رأی مثبت در برابر 34 رأی منفی، قانون رو تصویب کرد که هر کسی یهودی بودن و دموکراتیک بودن رژیم اسرائیل رو انکار کنه به 2 سال زندان محکوم میشه. ببینید
خیلی جالب،
با راجب رابرت موگابه حرف نمیزنیم، راجب کشوری حرف میزنیم که چند سال پیش در دانشگاه کلمبیا دانشکده روزنامه نگاری هست که الگور هم اونجا تدریس میکرد، کنفرانسی گذاشتن هر سال میذارن برای گلوبالیزیشن. در یکی از این پنل ها که 7-8 نفر از معروف ترین چهره های اقتصادی و سیاسی در اونجا شرکت کرده بودن، یکی اصرار میکرد که تقسیم بندی دموکراسی در جهان رو که میکرد، گفت در خاورمیانه یه دموکراسی بیشتر نداریم، اونم اسرائیل، و در آسیا هم یه دونه هندو داریم و بقیه دموکراسی ها در جهان غربه.
بله.
خب این تا تنها دموکراسی اونجاست، این قانون تصویب شده که میگه اگر کسی از آقای یوری ابنری، نویسنده اسرائیلی و فعال صلح که خودش یهودی است و در اسرائیل، ایشون می نویسه که من با تصویب این قانون تمام سکولارهای اسرائیل و ایتیستای اسرائیل و اونهایی که یهودی بودن اسرائیل رو قبول ندارن، یعنی یهودی هایی که قبول ندارن که تشکلهای وسیعی هستند، نشریاتی دارن، در نیویورک هم فعال هستن و باز عده‌ای هم هستن، همون چند نفری که با احمدی نژاد ماچوبوسه کردن، اونها همونها هستن که معتقدن که تا حضرت تا یهوه نیاد هر دولتی دولت به اصطلاح جباره و دولت قاسبه، در نتیجه تا اون نیامده حق تشکیل دولتی به نام اسرائیل نداریم، پس این دولت فعلی دولت غیر مشروعه. در حال به قول ایشون میگه تمام سکولارها، ایتیستا، چپها و اونهایی که فعالین صلح و دموکراسی که رژیم اسرائیل دموکرات نمیدونن، همه اینها در یک گروه و 1.5 میلیون عربه که در اون رژیم دارن زندگی میکنن، همشون مشمول این قانون میشن.
بله.
1.5 میلیون عرب به صورت خیلی طبیعی به هم دموکرات بودن رژیم اعتراض دارن، هم یهودی بودن اون رژیم رو، برای اینکه میگن هم سرزمین ماست، هم ما 1.5 میلیون اینجا در برابر فرضاً 3 میلیون نفر هستیم.
بله.
خب در نتیجه باید اینها دستگیرشن که 2 سال زندانشون رو بکشن. باز به قول همین نویسنده، چون که پلیس فعلی توانایی دستگیر کردن نزدیک به 2 میلیون نفر رو نداره و چون زندانهای فعلی توانایی جای دادن 2 میلیون نفر رو ندارند، در نتیجه به فارغ از بیرون از سیستم پلیس، اینا مجبورن یه نیروهای امنیت ویژه یا اسپیشل سکیوریتی یا همون اس اس رو درست بکنن و برای اینکه جا در زندان ها نیست، باید کانسنتریشن کمپ، اردوگاه های کار اجباری درست کنن تا این 2 میلیون نفر رو در اون اردوگاه ها جا بدن. البته این خیلی تعجب آوره، ولی همین 1-2 سال پیش قانون دیگری در اسرائیل تصویب شده که هر عربی که برای نقبه، نقبه یعنی اظهار تأسف، گریه زاری کردن، یادآوری کردن، میگه هر کسی که برای نقبه، برای معمولا این برای بزرگ داشته اخراج هزاران نفر از فلسطینی ها در 1948 که بهش میگن تبعید بزرگ، اخراج بزرگ، نقبه اون رو داره، میگه هر کس برای نقبه یادآوری بکنه، دربارش اظهار
همدردی
و سمپاتی بکنه، اون هم به 3 سال زندان محکوم میشه.
بله.
که معنیش این هست که حداقل 1.5 میلیون عرب ساکن در اسرائیل باید یا همه سال یا در سالگرد اون نقبه باید نسبت به اخراج میلیون ها هموطنشون اظهار شادمانی بکنن تا اینکه به زندان
نیفتن،
محکوم نشند.
بله.
هر حال این اهم مسائلی که در بیرون از ایران افتاد رو اشاره کردم، از جمله به دادگاه کشوندن خانم آنگ سان سوچی که در برمه، که ایشون رو رژیم نظامی، خونتای نظامی اونجا ایشون رو دوباره درست 6 روز مونده بود که زندان 6 ساله داخل خونش تموم بشه، به بهانه اینکه یک آمریکایی شب در خونش مونده به دادگاه کشوندن، به زندان بردن و البته اون مرد آمریکایی هم خبرنگارا سعی کردن بفهمن چرا این کارو کرده، گویا آدم خونواره‌ای بوده که ایشون معتقد بوده که بهش الهام شده بوده یا در خواب دیده بوده که نیروهای ماورای طبیعی بهش گفته بودن که خانم آنسان سوچی قرار ترورش بکنن و ایشون با 2 کیلومتر شنا کردن در دریاچه که خونه خانم سوچی اونجاست خودشو به اونجا رسونده که به ایشون خبر بده که مواظب خودت باش. حالا این چقدر درسته و چقدر به اصطلاح صادقانه است نمیدونم، ولی همین بهانه شد که ایشون رو دوباره به زندان ببرن. ایشون در 15 سال پیش با انتخابات 16 سال پیش با انتخابات عمومی به نخست وزیری انتخاب شد، ولی رژیم خونتای نظامی کودتا کرد و انتخابات رو نتیجهش رو زیر پا گذاشت و ایشون رو دستگیر کرد. ایشون تا حالا 10 جایزه صلح از جمله جایزه صلح نوبل رو برده و بعد هم در همین حال شوهرش که انگلیسی بود، شوهرش که در انگلیس سرطان گرفته بود بستری بود، به فشار نظامیان حاکم بر برمه که علاقه من بودن ایشون به عنوان یادت شوهرش از اونجا بره که نظرم برگرده، به خاطر پیگیری اهداف دموکراسی خواهیش همچنان موند و دور از شوهرش که اونم فوت کرد و یکی از زندانیان طولانی مدت و یکی از محترمترین چهره های جهان در رابطه با حرکت دموکراسی خواهیست و به نحوی میتونیم بگیم ماندلای آسیای جنوب شرقیه و امیدوارم که به خصوص زن بودنش باز هم قوت قلبیست برای حرکت زنان در همه جای جهان از جمله وطن عزیز ما ایران. امیدوارم که هرچه زودتر اون رژیم در حال متلاشی بشه و حرکت دموکراسی خواهی اونجا پا بگیره. یه نکته که در رابطه اشاره میکنم این هست که میتونیم بپرسیم که چرا در عراق که صدام حاکم بود جورج بوش حتی در فرمانداریش فکر میکنه که باید بره اونجا رو اشغال کنه؟ چرا وجدان دموکراسی خواهی آمریکایی اینقدر شدیداً حساس شده بود که این آقای دیکتاتور رو از بین ببرن؟ ولی چرا این وجدانشون در رابطه با برمه اصلا حساس نیست؟ جوابش خیلی ساده است. اونا نه نفت دارن، نه گاز دارن و نه جای قرار گرفتنشون اهمیت استراتژیک داره. به قول دولت کلینتون که وقتی گزارش کشتارهای بروندی داشت شروع شده بود، داده می شد که منجر به کشته شدن 1.5 میلیون نفر شد، اونجا وقتی که در جلسه شورای امنیت آمریکا بحث شد و فکر میکنم آنتونی لیگ مشاور امنیتی کلینتون بود که این گزارش رو داد که باید اقدام بکنیم، تصویرهای سفینه فضایی ما نشون میده که یک نسل کشی وحشتناکی در پیشه، تصمیم نهایی این شد که چون ما در اونجا منافع ملی
نداریم
به ما ربطی نداره. برمه هم یکی از این جهات. خب
کاملا.
حالا بعد از این میرسیم به سفر آقای اوباما به
عربستان
و سخنرانی معروفش که از سفرش به عربستان شروع شد و روز بعد در قاهره و جمعه هم در آلمان در بوخنوالد آلمان، جایی که یکی از اردوگاه های نازی ها بوده که در اونجا بازمانده به سکوله آدم سوزی رو گذاشتند و سنگ بناهای کشته شده های اونجا رو که گویا در اون جای ویژه 5000-6000 نفر کشته شدن، به اونجا رفت و در کنار دست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و الی گیزل یهودی که خودش از بازماندگان هولوکاسته و از بزرگترین تجار صنعت هولوکاسته که موفق ترینه که در فروختن صنعت هولوکاست به شدت موفق بوده و جایزه نوبل صلح هم گرفته و همون کسیست که دقیقاً به ویژه 2 بار، یکیش بعد از این کشتار غزه و یکی 2 سال قبل از اون در کشتار به لبنان، به جای محکوم کردن کشتار بیگناهان غیر نظامی ها که برای این بازمانده هولوکاست میتونست یادآور لحظات سخت خودش باشه، ایشون پیش افتاد و یک تومار بلندی درست کرد، هزارها امضا جمع کرد برای حمایت بدون قید و شرط از اسرائیل. یعنی اینکه در این مخیله اینها دو جور شکنجه هست، دو جور زندان هست، دو جور قتل عام هست. تازگی ها مقاله ای از یکی از تحقیقگران اسرائیل میخوندم که البته خودش اسرائیلی یهودیه، این مقاله رو نوشته که 5-6 میلیون نفر در اون زمان در جنگ دوم از یهودی ها کشته شدن، از مجموع 47 میلیون نفر قربانیان جنگی که 75% اونها غیر نظامی بودند، این تعداد یهودی ها کشته شدند. آیا ما حق داریم که با استفاده از این دنبال مقاصد ویژه‌ای باشیم که هر حقوق دیگران رو زیر پا بذاریم؟ این آدمی که اسپردم یکی از همین تجار خیلی موفق فروختن داستان هولوکاسته که این رو در سرتاسر جهان با موفقیت تونستن جا بندازن، به طوری که در پاره‌ای از کشورهای اروپایی حتی سؤال دربارش جرمه و سؤال کننده به زندان میره. البته این معنیش این نیست که ما هولوکاست رو رد میکنیم، معنیش این نیست که بیزاریمون رو از کشتن انسان‌ها به دلیل نژاد یا مذهب اعلام نمیکنیم، معنیش این نیست که اون جنایت‌های انجام شده رو محکوم نمیکنیم، بلکه به شدت محکوم میکنیم، اظهار همدردی میکنیم و با اون 47 میلیون نفر هم اظهار همدردی میکنیم، با اون کشته‌های وحشتناک هندی‌ها که در ارتش انگلیس، چون اونا هندی بودن راحت دم تیغ می‌رفتند، اونها رو با اونها هم یاد هم دردی می‌کنیم و با هولوکاست‌های آفریقا هم در این چند سال گذشته هم دردی می‌کنیم، با هولوکاست ارمنی‌ها هم علی‌رغم دندون قروچه رفتن پان ترکیستا هم دردی می‌کنیم. در نتیجه هر جای جهان انسان‌های بیگناه کشته بشن، به ویژه به دلیل‌های این چنینی یا دگراندیش بودن یا به خاطر نژاد و زبان و ملیت و قومیت این کشتارها انجام شده باشه، به شدت محکوم کردنی است. اما سوء استفاده کردن از اون به بهانه تضییع حقوق دیگران و تکرار زشت‌تر اون جنایت‌ها، همیشه اون هم محکوم کردنی است. در حال آقای اوباما سفرش رو با عربستان شروع کرد. پیش از سفرش خبرنگارا سوالاتی کردن که آقا شما چرا به عربستان میری؟ که هم خودش جواب داد، هم مسئولین دفترش، که خیلی هوشمندانه بود اینکه اسلام از عربستان شروع شده. راست میگه، اسلام در مکه شروع شد و بعد هم شاه عربستان خادم الحرمین شریفینه.
بله،
اینو بارها در اخبار هی تکرار کردن که کاستودیان آف همین مثلا مکانهای مقدس، دوتا مقدس در این مکانهای مذهبی مسلمان ها مکه و مدینه است، که میدونیم که شاه عربستان معمولا در امضاهاش خودشو اینطوری معرفی میکنه، هر همشون از دم چه خالد، فهد، حالا عبدالله، می نویسه خادم الحرمین الشریفین، یعنی خدمتگزار دو حرم شریف، یکی بیت الله حرام، یکی مدفن پیغمبر در مدینه، امضا میکنن. فرهاد ایشون به این بهانه به عربستان رفت و ملک عبدالله هم بالاترین نشان افتخار عربستان رو بهش داد و در این چند ساعتی که ایشون اونجا بود، اوباما رو غرق در به اصطلاح پذیرایی و محبت و احترام فوق‌العاده کرد، که اوباما هم در جواب گفت که خیلی افتخار میکنم که این همه محبت و مهر شما نصیب من شده. برحال ایشون از اونجا به مصر رفت، در دانشگاه قاهره سخنرانی 55 دقیقه ایش رو اعلام کرد که تبدیل شد به یکی از پرسر و صدا ترین رویدادهای این روزها، مسلمان ها رو مورد خطاب قرار داد. و قبلا هم از اوائل کاخ سفید رفتن اعلام کرده بود که من این کار رو خواهم کرد و با جهان اسلام صحبت خواهم کرد. سوالاتی پیش میاد که ایشون چرا دانشگاه، چرا اصلا قاهره رفت؟ همه میدونند پیشترها هم هی خبرنگارا این مسئله رو در آمریکا مطرح کردن که رژیم مصر یک رژیم دست نشانده است که با 3 میلیارد دلار در سال کمک آمریکا رو پاش واسطه، زندانهاش پر از زندانی سیاسی، شکنجه به شدت رواج داره، اونهایی که به اصطلاح رندرینگ هایی که آمریکا کرده و آدم دزدی هایی که CIA کرده و صلاح ندونسته در آمریکا نگه داره به کشورهای دیگه برده که در اونجا شکنجه بشن که اطلاعاتی که اینا میخوان به دست بیاد، از جمله اونجاها یکیش مصر بوده، اردن بوده، سوریه بود و مراکش بود که چون اونجا اینا دست باز دارن، هیچ مشکلی با شکنجه ندارن، در نتیجه زیر نظر یا در به حضور مأمورین CIA اون شکنجه ها انجام میشد یا نهایتا گزارشش رو به اینها میدادند. که دوستانی که فیلم بدنه دروغ‌ها که گلشیفته فراهانی درش بازی کرده بود رو دیده باشن یادشون میاد که در اونجا اون صحنه شکنجه که در اردن در عمان انجام میگیره، پایتخت یا عمان پایتخت اردن انجام میگیره، انقدر این شکنجه سخت و وحشتناکه که و مأمور CIA که در اونجا حضور داره تحمل نداره، ناگزیر با بدبینی را گفتن از اون سالن شکنجه، زیر زمین شکنجه بیرون میاد. در حال سوال اینه که این آقای حسنی مبارک 27 سال با دیکتاتوری کامل در اونجا حکومت کرده و زندانهاش پر از زندانی سیاسیه و در این دوره های مختلف به اصطلاح انتخابات که در به وسیله پارلمان انجام میشه، پارلمانی که شبیه مجالسی که رضاخان در ایران داشت، برگزیده های رژیم هستن، اونا با یه قیام و قعود معمولا بلند میشن، آقای حسنی مبارک بی رقیب رو انتخاب میکنن، تنها استثناش همین روزهایی که صحبت از دموکراسی در خاورمیانه بزرگ بود، مصر مجبور شد که به 2-3 نفر اجازه بده که کاندیدا بشن که بعدن همون 2-3 نفر بگیره به زندان بندازه. یکی از اونا ایمان نور همین در آستانه سفر آقای اوباما به مصر آزادش کردن از زندان، خودش هم در مصاحبه گفت که من میدونم اینو برای خوشایند اوباما کردم، منو آزاد کردم، ولی با تهدیدهایی که به جان من میشه ترجیح میدم که دوباره برگردم به زندان. و ضمناً ای کاش آقای اوباما به واقعیت‌های جامعه مصر توجه بکنه. این خودش یک سوال بود که چرا این تضادی که به وجود میاد، تضاد بین شعارها و کلمات زیبا و عملکردها چگونه باید حل بشه وقتی که شما طور مرتب از دموکراسی و آزادی و مکرمت انسانی حرف میزنی، دقیقا در یکی از سیاه‌ترین رژیم‌ها، در یکی از دیکتاتوری‌ترین رژیم‌ها شما میری و اونجا حرف میزنی، اینا یا به مثابه حمایت نیست که البته هست، یعنی حمایت اگه نباشه 3 میلیارد دلار نمیدن، اگه این حمایت نباشه اصلا مبارک نمیتونه رو پاش واسته و همه میدونن که الان داره سنش که بالا رفته و مریض احواله، داره پسرش رو جمال مبارک رو آماده میکنه برای جانشینی خودش که بعد از خودش اون رئیس جمهور بشه.
بله.
و آمریکایی ها هم اونای رسانه های به خصوص دست راستی سعی میکنن به مطرح کردن این پسر مبارک که جا بیفته. از جمله فرید زکریا یه برنامه مفصل مصاحبه با ایشون گذاشته بود و ایشون هم که تسلط به انگلیسیش خوب بود حسابی تونست از پس سوالهای حساب شده زکریا بر بیاد و به قول خود معروف خودش رو لانسه خوب و مثبت بکنه. و ایشون چرا در دانشگاه قاهره که دانشگاه سکولاره در برابر دانشگاه الازهر که 1000 سال دانشگاه مذهبی اسلامی اونجاست؟